سننی 99% این تابعیتی ها، دو تابعیت مزخرف، مال امریکا، مال کانادا و مال انگلیسه. کم تک و توکی پیدا میکردید که مثلا مال یونان باشه، مال اسپانیا باشه، مال فلان کشور آفریقایی باشه. زیرا این سه تا کشور در سوگند نامه اعطای تابعیت به افراد ایرانی و غیر ایرانی اصولی را گنجاندن که با دادن یک تابعیت اون فرد قسم یاد می کند که من سرباز ملک انگلیس می شوم، من سرباز امریکا و کانادا می شوم. و به وقتش متن سوگندها را الان من دارم، به وقتم اسلحه به دست می گیرم و دشمنان کشورم. متاسفانه می بینیم 99% تابعیت مال این سه تا کشوره. من یه نمونه رو اس بردم که الان طرف فراریه، متأسفانه چند روز پیش دیدم بی بی سی با این مصاحبه کرده، حالا چون رفته اسمش هم من گفتم هیچ مشکلی نداره، آقای کاوه مدنی. خب اون با یک تابعیت مضاعفی بدون سابقه اجرایی، یهو چشم باز کردیم یک شبه میاد میشه رئیس معاون سازمان محیط زیست کشور.
آخه وزارت اطلاعات کجا اینجا وزارت اطلاعات اینا رو تایید کنه؟
خب اینا همون مسائلی است که ما واقعا،
من موجی 10 تا فرم میدم پر کن برو بیا نمیدونم پدر بزرگت قبرش کجاست تایید کنه.
من اینو اطلاع دارم، وزارت اطلاعات و اینها دستگاه های سپاه خیلی از این موارد رو رد میکنن، رد صلاحیت میکنن، ولی توی سیستم اجرایی میگن چشمتونه بذارید رو هم و اینو به کار بگیرید. خب این فرد فرار کرد، ما دنبالش بودیم. خب بعد از این حوادث سیل و اینها که پیش آمد، مطالعه کرده من دارم عرض میکنم، دیدم این فرد با این تابعیت مضاعف بلند شده اومده اتاق فکر مدیریت آب کشور رو به دست گرفته. چجوری؟ القا میکرد، اثبات میکرد، میگفتند یکی از 4 دانشمند بزرگ آب در دنیا یکیش همین آقاست. پس با این دیده بهش نگاه میکردن، یه دانشمند بزرگ آب در تراز بین المللی آمده داره مشورت میده. مشورتاش چی بوده؟ مشورتاش این بوده که اقلیم ایران هر روز رو به خشکی بیشتر داره حرکت میکنه، لذا سرمایه گذاری رو پروژه های آبی در کشور ایران اتلاف منابع است. بنابراین شما ضرورت نداره که آب رو ببرید صرف تولید گندم بکنید، گندم رو وارد کنید. پروژه های آبی را عملا تعطیل کردن، یعنی ما 400 توی خرم‌آباد در دست احداث داشتیم که یک صد بزرگ بختیاری بود، 40% این صد هم اجرا شد. با این القاعات اون پروژه تعطیل شد. و پروژه های آبخیزداری، اگر همون پروژه صد بختیاری توی 5 سال گذشته تکمیل شده بود، این حادثه توی خوزستان به این شکل به وجود نمی آمد. خب این میشه یه نفوذ. تا بریم توی اون بحث مذاکرات هسته‌ای، میبینید که عمل شاکله مذاکرات هسته‌ای که امروز به اینجا رسید و برجام سرنوشت شومش به اینجا رسید، نقش اون دو تابعیتی مشهور که الان در زندان هست
ملی.
و دقیقا پاشنه آشیل برجام که بحث رفع تحریم‌های پولی و بانکی بود، مدیریتش دست این فرد بود، متعهد که خودش میگه من تابعیت مضاعف کانادا دارم، من مستندشو پخش کردم از مجلس و توی رسانه هام گذاشتم، داره میگه من تابعیت داشتم، نقشم ای بوده، از انگلیس 6000 پوند حقوق میگرفتم، مأموریتم این بوده جوری برجام رو تو بخش پولی و بانکی تنظیم کنم که بازگشت تحریم ها ممکن بشه. از این طرفم از ایران حقوق می گرفتم، قول داده بودم جوری برجام رو تنظیم کنم که تحریما برداشته بشه. این شد که برجام به اینجا رسید.
سپاسگزارم آقای دکتر کمتر، یک دقیقه وقت دارید.
امنیتی اینا مرتب می بینید اخبارش توسط دستگاه قضایی و اینا داره منتشر میشه. اخیراً سخنگوی قوه قضاییه هفته پیش یک فرد مؤثر در نفوذ فرهنگی با هدایت سفارت انگلیس شناسایی محکوم به زندان شد که باز بی بی سی عکس العمل نشان داد و اعلام کرد ایرانی هایی که تابعیت دارید پاتون رو به ایران نذارید. که من اجازه بدید همین تیکر رو بگم که باعث نگرانی عزیزان ما ایرانی ها، ما در خارج از کشور ما 1,200,000 دو تابعیتی داریم، ولی ما به اون بخش مقامات و مسئولین متمرکزیم، ما بقیه مشکلی ندارن، ولی این سرویس های دشمن دارن الغا میکنن. همه تون مشکل دارید، هر کی پاشو بذاره تو ایران باش برخورد میشه. نه، ما اونایی که تو این مسائل خاص خودشون هن، سرمایه گذاری هن، علمی هن، رفت آمدهشون هیچ مشکل نداره، هیچ تهدید نمیشن تحت تأثیر الغاءات شجره خبیثه بی بی سی و امثال اینا قرار نگیرن. نظام اسلامی خیلی حکیمانه داره از امنیت نظام خودش دفاع میکنه. از شما هم تشکر،
سپاسگزارم از پیگیریتون. این موضوع رو مطالبه مردم حتما پیگیر باشید و رسانه هم پیگیر اطلاع رسانیش خواهد بود
انشاءالله.
موفق و سربلند باشید. خدا حافظ شما. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگو ما بود با جناب دکتر جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در مورد مسئولین دو تابعیتی قسمتی و بخش مربوط شده به وزارت اطلاعات یا وزارت خارجه، به ویژه در مورد اون ماجرای مهمانی‌های سفارت انگلیس دوستان در وزارت خارجه و وزارت اطلاعات. اگر علاوه من بودم پاسخ خوب باشن، رادیو گفتگو آماده است که این فرصت رو در اختیارشون قرار بده با حضور حالا جای کریم قدوسی و سایر نمایندگانی که روی این موضوع در واقع بحث دارن، تا در واقع توضیحاتشون رو بدن و این فرصت رسانه واسهشون در نظر میگیره. شنونده برنامه خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو هستید. ساعت 12:36 دقیقه است. در موضوعات ابتدای برنامه بحث بازار متشکل ارزی و میزان تأثیرات آن بر نوسانات قیمت ارز رو براتون قرائت کردم. اگر یادتون باشه یک شنبه گذشته در همین برنامه در همین ساعت صحبت کردیم، قرار بود تو این هفته راه اندازی بشه. میخوایم از در ارتباطی برقرار شده با جناب آقای دکتر بهزاد لامی، تحلیلگر مسئله بازار ارز، بپرسیم که چه اتفاقاتی افتاده. عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شما لامی گرانقدر، به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتون هستم.
آیه دکتر لامی گرانقدر، مسائل مالی و اقتصادی تو کشور ما خیلی فراز و نشیب داره. امروز نگاه میکردم این بحث سر و سامان دادن بازار خودرو هم خدا رو شکر مسکوت موندنش در مجلس رأی نیاورد، که نمیدونم چرا پیگیر مسکوت بودنش بودن. حالا میخوام ببینم که این بازار متشکل ارزی چی شد، ماجراش بالاخره راه اندازی شد، قرار بود از هفته پیش راه بیفته؟
به هر حال نگاه کنید، یک تجربه جدیده. وقتی یک تجربه جدید رو شما میخواید اجرا کنید، باید از بعضی چیزا خاطر جمع بشید. یکیش بحثای زیر ساختاشه که به لحاظ فنی بناته، که به لحاظ نرم افزاری و سخت افزاری داره، در واقع دارن تلاش میکنن که انشالله این مشکل برطرف بشه.
دکتر این برنامه‌ای طنز دومی بود، یه شخصیتی داشت میگفت تورا هم دارم میام، این مسئولین ما هم تورا هم دارم میان دیگه، اگه اوضاع عرض که اینقدر به هم ریخته دیگه زیر ساختو میتونن زودتر از این آماده کنن.
حالا اینطور نیست که مثلا فرض کنید همه چیز در واقع استنبای مونده باشه، حالت ثابت مونده باشه، منتظر باشیم بازار. نه، این بازار میخواد یه هویت جدیدی برای کشف قیمت در حوزه اسکناس ایجاد بکنه. خب وقتی شما میخواید یه هویت جدید رو معرفی کنید، باید از بعضی از چیزها در واقع مطمئن بشید که این هویت جدید یا این نهاد جدید که میخواد وارد بشه در وهله اول هم ابتدای کار دچار شکست نشه. شما نگاه کنید، وقتی که میخواید یک کار جدید رو برید جلو، یک سری نیروهای مقاومی تو بازار وجود دارن که این نیروهای مقاوم شروع میکنن به کارشکنی یا کارهای دیگه. بنابراین باید بانک مرکزی و مسئولین و متولین این امر از این بابت خاطر جمع بشن که وقتی میکنم چون بازاری رو راه اندازی کنم با توجه به جدید بودنش و بخواد کشف قیمت اتفاق بود. نیا کن کشف قیمت ارز اقتصاد ایران یک بحث خیلی مهمیه از این نظر که
الان کی کشف میکنه قیمت رو؟
خب الان در واقع بازار غیر رسمی دارین کشف قیمت میکنه برای اسکناس. شما نیا کنید برای هر باره که مشخصه، یا تو بازار در واقع نیما داره کشف قیمت میشه، یا در واقع در سنا داره کشف قیمت میشه، در هر حال حواله مشخصه و معلومه که با توجه به ویژگی ها و شرایط خاص خودش داره، در واقع قیمت معلوم میشه. برای اسکناس ما مشکل داشتیم. مشکل من این بود که در واقع این رو در بازار غیر رسمی تعدادی از در واقع افراد می اومدن این رو در واقع قیمت رو اعلام میکنن. حالا قرار چه اتفاقی بود؟ قرار در واقع اون چیزی که در بازار غیر رسمی با این سازوکار و با این مکانیزم بدون در واقع مداخله و با نظارت در واقع اونایی که عرضه کننده اسکناس هستن و اونایی که متقاضی اسکناس هستن از طریق در واقع بازیگران تو این بازار که این بازیگران تو این بازار صرافی ها هستن، یعنی مثلا جناب علی اسکناس میخواد مراجعه کنه به صرافی، صرافی بر اساس این نیازها و مراجعاتی که بهش انجام میشه میدونه مثلا در طول روز چه حجم از اسکناس دلار یا یورو یا
بر اساس عرض و تقاضا بشه قیمتو کشف کرد.
قرار همینه. خب حالا شما نگاه کنید توی اقتصادی که در واقع یک سری ریسکای خاص خودش، ریسکای غیر اقتصادی حاکمه برش، همچین اقتصادی طبیعیه که در واقع این ملاحظه وجود داشته باشه که بشه تقاضاهای واقعی
چیه. دکتر اجازه میدید یه لحظه بحث رو نگه دارم؟ مهندس با اوج لاهوتی گرانقدر عضو محترم کمیسیون برنامه بودجه مجلس هم به جمع اضافه شدن. عرض ادب کنم خدمت مهندس لاهوتی گرانقدر. مهندس لاهوتی، برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده انجام سادگی خدمت شما از ادب دارم. اگه اجازه میدید شاید دوست دیگری با مهمانتون ادعا بدیم من از این
چشم مهندس چشم بروی چشم آقای با دکتر لامی گرانقدر بفرمایید، من ادامه بحث شما رو پذیر هستم.
عرض کنم خدمتون به این شکله که در واقع ما یه تقاضای به اسکناس داریم، این تقاضایی که اجزا داره، مثلا کسی که در واقع برای مسافرت دانشجویی درمان و موادی از این قبیل، این همیشه تقاضای واقعی اسکناس. یک سری هستن که اسکناس رو میخواد نگهداری کنن در واقع به عنوان اینکه ارزش داراییشون رو حفظ کنن. خب ما باید یه شرایط بازار، این که میگم حساسیت تو این قضیه هست، شما باید بتونی این نوع در واقع تقاضاها رو مهار کنی. اگه این نوع تقاضا مهار نشه، این میاد توی بازار تخلیه میشه و به صورت مازاد تقاضا فشار به
آقای دکتر مادامی که
در واقع تبعات خاص خود
بله مادامی که ما در واقع بچه ملی کشور ارزشش کمتر بشه و ثبات داشته باشه ارزهای خارجی، حالا نه لزوما دلار، ممکنه یورو یا هر ارز دیگه‌ای، مردم تلاششون برای اینه که حداقل پولی هم که دارن در این قالب یا در قالب طلا یا در قالب حواله خودرو یا هر چیز دیگه نگه دارن. آیا به نظر شما با این وضعیتی که الان وجود داره و برخی از گزارهای اقتصادی اون به ثبات نرسیده، میتونه این بازار متشکل این قیمت رو به درستی کشف بکنه یا اینکه نه باز بر اساس احساسات و چون
همین فکر میکنم که اگه بتونه در واقع در یه فیلتری بگذاره که اون فیلتر ناظر باشه که ما اصطلاحاً بهش میگیم تقاضای واسطه گری در واقع برای عرض، اون وارد بازار نشه در واقع سوداگرانه و بتونیم این فیلتر رو مهار کنیم و این اتفاقات بیفته، من فکر میکنم که میتونه در واقع به عنوان یک محلی برای کشف قیمت اسکناس در بازار ایران برای اولین بار رخ بده.
نکنید الان شما مراجعه میکنید به صرافی‌های قانونی، میگه مثلا اینقدر میزان یورو، اینقدر میزان دلار به اساس کارت ملیتون در سال میتونید دریافت کنید، نمیپرسه میخواید چی کار بکنی؟
نه واقعیت کشور ماست، در واقع ما در یک شرایطی قرار گرفتیم در واقع ورودی ارزمون کم شده، وقتی ورودی ارز کم میشه طبیعتا شما به همه نمیتونید به هر میزانی که خواستم بهشون ارز
بله.
طبیعی تو هر جای دنیا
دقیقاً همینجوری. ارتباطم با مهندس لاهوتی برقرار شد. مهندس لاهوتی گرانقدر، عرض سلام ادب و احترام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جان صادقی بندم خدمت جناب عالی، مهمان محترمتون، همیشه شنوندگان محترم از ادب و سلام دارم خدمتتون.
در مورد این بازار متشکل ارزی هم نظر کارشناسیتون رو میخوام بدونم که چه اهمیتی برای کشور داره و هم میخوام بدونم که به نظر شما کی اون در واقع موانع برطرف میشه و رسما مشغول کار میشه.
والا ببینید من نگاه مثبتی ندارم حالا نسبت به این موضوع. خب الان انتظار دارید ما یه عرض 4200 تومانی داریم، یه عرض نیما داریم، یه عرضی هم که بازار هست، خب
یه عرض رو تابلو داریم، یه عرض هم تو کوچه بس کوچه داریم که خرید و فروش میشه، 4 تا عرض داریم
به قول شما 4. حالا این بازار متشکله میخواد چی کار بکنه؟ من خیلی خوشبین نیستم چون معمولا به تجربه نشون داده شده هر گونه مداخله دولت تو بازار ارز داشته فضا خیلی مثبت نبوده بلکه بدتر شده. همین داستان رو مثلا اون موقع ارز 4200 تومانی آقای جهانگیری. بنابراین ما موضوع رو دخالت نکنیم، اجازه بدیم تعادل عرضه و تقاضا. ببینید آقای صادقی،
بله،
تعادل عرضه و تقاضا، بالاخره حق عرض هست متناسب با تورم افزایش پیدا کنه. خب اتفاقی که الان مثلا این دفعه افتاد، ما از اول اجازه ندادیم متناسب با تورم. یعنی شما اگه برگردید به دولت ها، تو هر دولتی ما درخواست 3 برابر 4 برابر 3 برابر افزایش داشتیم. تا آخرین بار آقای احمدی‌نژاد 904 تومان تعویض گرفت، 3000 تومان تعویض داد. خب ما نباید انتظار می‌داشتیم که آقای دکتر روحانی مثلا در زمان ایشون از قیمت که بیاد پایین، که اصلا به صلاح کشور ما نیست. پس بنابراین اگر 3 برابر هم می‌گرفتیم، روال طبیعی باید قیمت ارز می‌رسید مثلا به 9000 تومان 9 تا 10000 تومان. اما این بازاره میخواد چه اتفاقی رو شکل بده، من به نظر من مبهم هست. و اجازه بدیم ببینید، من توصیه میکنم اولا که ما مداخله نکنیم، اجازه بدیم تعادل عرضه و تقاضا. من میخوام برم مثلا آنتالیا سفر بکنم، خیلی خوب، حالا از یه که هر میدانی که ارزم بزرگ خدمت شما میخوام برم تو بازار خریداری بکنم، اون هم من خودم باید بپذیرم. این یک نکته. نکته دوم، دولت مدیریت بکنه. مثلا این دفعه آقای وزیر اقتصاد میگه که 3 میلیارد دلار از ارز من بر نگشته. اولا که بعضی از اینها مقصر نیستن، شاید کشور به گونه ای هست. خب بانک مرکزی باید مدیریت بکنه اینها. از کالاهای الان فرصت بسیار خوبی در کشور ایجاد شده، نگاه به واردات در کشور با خودی خود کم شده، نگاه به صادرات افزایش پیدا کرده، صادرات غیر نفتی. خب توی این صادرات غیر نفتی که افزایش پیدا کرده، شاید فراهم بکنید که این ارزها برگرده. من دوباره تشکیلی بازار به شکلی به دخالت توی بازار ارز به صلاح کشور رو به صلاح نمیتونم، احساس میکنم این آرامشی که بعد از آمدن آقای حکمتی، خب یه در واقع آرامشی ایجاد شده بود، اون هم آرامش این بود که سکوتی بود که آقای حکمتی کرد. ببینید آقای حکمتی بالاترین کاری که کرد، خیلی رها کرد موضوع رو، اجازه داد به همون عرضه تعادل و تعادل عرضه و تقاضا، و خیلی هم تو بازار ارز جاری جنجال نکرد، یه آرامش تقریبا نسبی ایجاد شد. من به نظر من این تصمیم خیلی منطقی و پخته و کارشناسی هم نیست.
بسیار عالی، سپاسگزارم دکتر. میدونم که درگیر در واقع مجلس هست، میشه از این وقتتون نمیگیرم، براتون از موفقیت سربلند دیدم. جناب دکتر لامگی گرانقدر، ادامه بحث از ایتالیا بشنویم. و حالا آقای مهندس لاهوتی گفتن که خب هرچه و درست هم گفتن، بسیار تحلیلگر، همینو میگم، میگه دولت مداخله کمتری داشته باشه در واقع بهتر خواهد بود. 30 ثانیه وقت داریم، اگر چند بندی انجام بدین سپاسگزار میشم.
بالا فقط ما با بازار هم شفاف کنه، هم مداخله معلوم میشه و قرار نیست که اونجا نرخ تعیین بشه. مداخله دولت زمانی که مثلا دولت میاد میگه نرخ ارز انقدر، برای قرار نمیشه این کار کرد رو داشته باشه که بدونه که بر اساس میزان نیاز اقتصاد و میزان ارزی که اقتصاد ارز اتفاق میفته در چقدر. اگه قرار باشه این کار کرد رو نداشته باشه، بعد یک نهاد به نهادهای دیگه، ولی هدفش این اصلا کار کردش
هم بله، ما اکثر نهاده اون هدف داره ولی به نتیجه معمولا نمیرسته. سپاسگزارم، فرصتی نداریم. سپاسگزارم براتون، از موفقیت سربلندی دارم. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگوی ما بود با جناب دکتر بهزاد لامه‌ای، تحلیلگر مسائل بازار، و مهندس مهرداد باوج لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه بودجه، در خصوص بازار متشکل ارزی. فرصتی نداریم، ثانیه پایانی در واقع برنامه هستیم و میتونیم یک در واقع گفتگوی کوتاهی دیگر رو داشته باشیم. بریم اتاق فرمان رو بازگردیم و آخرین گفتگوی برنامه رو انجام بدیم. فرصتمون خیلی کمه، میخوایم دلایل مخالفت شورای نگهبان و با طرح استانی شدن انتخابات بررسی کنیم. در ارتباطی که برقرار شده با جناب دکتر ابوالفضل درویشوند، از پژوهشگران حوزه قضایی کشورمون و همچنین کارشناسان این حوزه. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت جناب دکتر دریشوندی گرانقدر، به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
سلام علیکم، سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شور رو از درگاه
سپاسگزارم. آقای دکتر، کمتر از 3 دقیقه وقت داریم، برام توضیح میدید که دلیل مخالفت شورای نگهبان با طرح استانی شدن انتخابات چیه؟
عمده‌ترین دلیلی که نسبت به این طرح وارد شد، این طرح سابقه داشت، جلسه قبل هم چندین مرحله تصویب شده بود و برای شورای نگهبان ارسال شده بود و در اون مراحل هم شورا همین ایرادات رو نسبت به طرح گرفته بود که الان گرفته. الان ایراداتی که نسبت به این قسمت از مصوبه مجلس که حوزه انتخابی را از حوزه شهرستان تبدیل میکنه به استان مواجه با ایراد دونسته شده این نگهبان، یکی بحث تشدید اختلافات قومی و مذهبی و به تبع اون مسائل امنیتی است که شورای نگهبان اعتقادش اینه که این تر با توجه به این که ترکیب حوزه انتخابی را تغییر میده و حوزه انتخابی را از شهرستان به استان تصدیل میده و کل استان در انتخاب نماینده اون شهرستان دخالت میکنن، موجب تشدید اختلافات قومی میشه. از جهت دیگه با توجه به اینکه قبلا مردم شهرستان، یعنی طبق وضع موجود مردم شهرستان نماینده را انتخاب میکنن و به عینه آثار رأی خودشون رو میبینن، منتهی مراتب در طرح پیشنهادی چون استان تعیین کننده است در انتخاب نماینده، احتمالاً شهروندان از اینکه اثر رأی خودشون رو ببینن ناامید بشن و همین کاهش مشارکت رو در نتیجه داشته باشه. از جهت دیگه هم بالاخره این تر با توجه به اینکه استانی و تناسبی هست، یعنی قسمتی هم به فهرست‌های انتخاباتی اختصاص پیدا کرده، طراحی و اجراش بار مالی خواهد داشت و منبع تامین اعتبارش باید مشخص بشه. یعنی این تر رو اگر بخوایم اجرا کنیم، چون وضعیت موجود رو تغییر میده، هم از جهت تعرفه‌هایی که باید متناسب با طرح جدید طراحی بشه، هم از جهت آموزش‌هایی که باید داده بشه، این بار مالی برای دولت خواهد داشت و چون این بار مالی منبع تامینش مشخص نشده، شورا نسبت به این مواجه با ایراد دونست این مصوبه مجلس رو در حوزه تناسبی شدن، خصوصا ابهامات متعددی که وجود داره در خصوص نحوه اجرای این تر، چون به فهرست‌های انتخاباتی سهمیه داده میشه در حالی که نامزدهای مستقل وضعیتشون مشخص نیست چگونه باشه، آیا اونها هم فهرست میتونن بدن، آیا اون فهرست تأثیری در تعیین کرسی و اختصاص کرسی نمایندگی خواهد داشت یا نه، نسبتشون چگونه خواهد بود. این هم مجموعه ایراداتی و ابهاماتی بود که نسبت به این پیش مصوبه استانی شدن انتخابات و تناسبی شدن انتخابات که توسط مجلس تصویب شد، توسط شورای نگهبان مواجه با ایراد شد که عمده ایراداتی که به این قسمت از مصوبه، چون مصوبه مفصلیه، بقیه قسمتاش خوبیه، ولی این قسمتش این ایرادات رو شورای نگهبان نسبت به مصوبه اعلام کرد.
سپاسگزارم جناب دکتر درویشوند گرانقدر، براتون آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.
سلام، سلامت باشید، خدا حافظ شما.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو ما بود با جناب دکتر ابوالفضل درویشوند، پژوهشگر مسائل قضایی کشور، با موضوع دلایل مخالفت شورای نگهبان متر استانی شدن انتخابات. در ثانیه پایانی برنامه هستیم، امیدوارم که برنامه امروز مد نظر شما مردم خوب ایران قرار گرفته باشه. سامانه پیامکی 3035 فراموش نکنید. ساعت ایام خوش رو براتون آرزو میکنم. خداوند یار و نگهدار همه شما.
شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه رویداد توسط همکارانم تقدیمتون شد. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. خدمت شما دوستان عزیز عرض کنم که کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک می شویم. هنگام اذان ظهر ساعت 13:01 خواهد بود.
يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام،
ای ماه عاشقی، از برکت لحظه های صمیمانه ات دل های من تا همسایگی خدا و در خانه دوست پر می گیرند و از آبی آرام رحمت او سرشار می شود. بار الها آمده ام در پرتو رمضان تمام اجابت نشده های قدیم را برایم مستجاب کنی. خدایا آمده ام که بار دیگر بر من منت بگذاری. آمده ام که با وجود این همه گناه باز روبرویت بنشینم و تو دست های مهرت را بر سرم بکشی و آنگاه پاک دامن و بخشوده به سوی سرنوشت بازگردم. این وعده ازل تا ابد توست. در این لحظات عزیز و نورانی آماده راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكر للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنوني إذ ذهب مغ